همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این روز جمعه 26 ماه شهریوره، دیگه این تابستان به کل به پایان رسید و 17 ماه سپتامبر، ساعت هم 11:10 شب به وقت ایران عزیز. روزای جمعه در این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و نازنینان از ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای آلبرتو، خوش آمد بگیم حضورش رو و ضمناً سال نو یهودی رو هم به این نازنین و همه باورمندان به کیش یهودی تبریک بگیم و هپی یوم کیپور. و حالا آلبرت خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین میتونیم باشیم.
با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان، دوستداران و طرفداران برنامه شما، من و تلویزیون میهن، امیدوارم که همه روزهای خوشی رو به سر میبرم. البته خب خیلی مشکل هنوز، چون ما درگیری داریم با این مسئله کووید 19 یا دلتا یا حالا هر برنامه که هست، و امیدوارم که حداقل در ایران عزیز این مسائل واکسن قدری بهتر شده باشه. خب نمیدونیم اطلاعات اگر درسته یا نه، ولی خب میدونیم که هنوز شماره کسانی که جونشون رو دارن از دست میدن در سطح بالای قرار. در حال من امید بهبودی برای همه اونهایی که درگیر این بیماری هستن در ایران رو آرزو میکنم و آخر هفته خوبی رو برای همه دوستداران این برنامه تلویزیونی آرزو میکنم. بفهمید.
بسیار ممنون از تو نازنین. عرضم به حضورت که خیلی موضوع است که دلم میخواد یکی یکی با شما راجبش حرف بزنم، و فکر میکنم مهمترین موضوع این داستانی است که اسرائیلی ها اعلام کردن که بله، ما میپذیریم این برجام رو با این شرایطی که الان هست، در حالی که ایران درخواست کرده که همه تحریم ها رو، چون میدونی که بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد دوره ترامپ تا امروز 400 تحریم دیگه به این جمهوری اسلامی و تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی افزوده شده. حالا این تعداد 400 تایی که بعد از برجام، یه موضوع تحریم‌هایی که پیش از برجام مربوط به موضوعات موشکی و غیره است، یه موضوع دیگه است. آیا غرب اروپا میپذیره که این تحریم ها رو برداره؟ در گفتگویی که با آقای دکتر مهران مصطفی که به نظر من جز نادر کسانی است که اشراف کامل داره به مسئله هسته‌ای و برجام و مسائل پیرامونی، گفتش که این مسائلی که اینها در حضور رئیس آژانس در تهران امضا کردن و رئیس آژانس هم گفت بله همه چی درسته، این همونی بوده که ظریف امضا کرد و اینا فوشش دادن، و حالا با ذوق و شوق میگن بله ما موفق شدیم و پیروز شدیم. مهمترین موضوع هم در این مسئله به باور من و کسانی که اطلاع دارن از این ماجرا اینه که غنی‌سازی صرفاً به معنای رسیدن به بمب اتم نیست، برای اون یک تکنیک دیگه لازمه. اینا تا اونجا پیش رفتن، ولی مسئله مهمتر اینه که چگونه این کلاهک رو بر سر موشک سوار کنیم. اون اطلاعات رو اینا هنوز ندارن. میخوام نظر شما رو بشنوم. این خورده اطلاعاتی است که من دارم، اطلاعات وسیع‌تر یقیناً نزد شماست. چرا اسرائیلیا پذیرفتن با این شرایط؟
البته این رو به عنوان چرخش سیاست اسرائیل در قبال ایران، جمهوری اسلامی و اتاق فکری تهران تحلیل نکنید. ماجرا از اینجا شروع شد که وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه‌ای که با یکی از مطبوعات آمریکایی کردن گفتند که اگر آمریکا مایل هست که وارد برجام بشه و با ایران مجددا این برنامه را ادامه بدن، ما هیچ اعتراض به این مسئله نداریم و میتونیم قبول بکنیم این بود. این مسئله رو قبول بکنیم و این کلمه بود که دقیقا از دهان آقای بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل در اومد. البته خب مصاحبه طولانی بود، نکاتی رو طرفین با هم دیگه رد و بدل کردن. من در اینجا میخوام به سه تا نکته اشاره کنم. اول سخنان آقای بنی گنتس هست که آیا این سخنان چرخش سیاست اسرائیل در مقابل ایران در مقابل آمریکاست؟ تغییر سیاست؟ آیا چرخش 180 درجه ای اسرائیل هست در قبال اورشلیم در قبال تهران؟ یا اینکه در واقع مسئله دیگری هست در اینجا؟ شما اشاره کردید به شمار تحریم ها، اشاره کردیم به اون مسئله که در تهران در واقع اون شورای حکام اومدن و امضا کردن. من به اونا خواهم رسید، ولی الان مسئله مهمتر به نظر من قبولی سخنان وزیر دفاع اسرائیل و در آخر نگاه بکنیم که آیا وزیر دفاع اسرائیل داره از جانب دولت اسرائیل صحبت میکنه یا اینکه داره از جانب خودش صحبت میکنه، که البته من و اون تحلیلگرانی که میگن خیر وزیر دفاع اسرائیل از جانب خودش صحبت کرده چون کابینه اسرائیل متشکل از گروه های مختلف هست، من چنین چیزی رو قبول ندارم، برای اینکه من ایمان دارم که بالاخره صدر این کابینه نخست وزیره و نخست وزیر اسرائیل این اطلاع رو داشته داره و به نظر من با توافق ایشون بوده. و در صحبت هایی که آقای بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل با این خبرنگار میکنن، میگن که ما هیچ اعتراضی نداریم، ولی اگر این مسئله پیش نرفت و ایران نتونست یا آمریکا نتونست وارد این مسئله برجام بشه، ما در صورت لزوم یک گزینه نظامی رو آماده کردیم، یعنی آمادگی رو داریم که به ایران حمله نظامی بکنیم و تأسیسات اتمی ایران رو از بین ببریم. اگر هم ایشون این کلمات رو به این نحو نگفتن، منظور ایشون همین این بوده و در واقع از آمریکا خواست که نمایش قدرت رو نشون بده اگر برجام شکست خورد و نتونستن وارد برجام بشن. من در اینجا فکر میکنم که این داستان از همون ملاقات آقای بایدن و آقای بنت شروع میشه و در واقع با اطلاعاتی که امروز از دست داره در میاد، با اون قراردادی که در تهران امضا شد که قبلا امضا شده بود، شما درست میگید کاملا، نشانگر اینه که ایران تا زمانی که بتونه مسئله غنی شدن خودش رو به تکامل برسونه و برسه به اونجایی که بمب اتمی رو در آستانه تولید اون بمب باشه، نزدیک به 1 تا 3 ماه بستگی داره که چه گروهی دارن صحبت میکنن وقت داره. و این مسئله رو خود دولت اسرائیل از دهان آقای بنی گنتس هم بیرون آمده. در اینجا باید دید که آیا این دستیابی ایران به این اطلاعات، به این معلومات، به این دانش که میتونن غنی شدن اورانیوم رو به سطحی برسونن و مواد احتیاجی تولید این بمب، آیا بدین معنیه که اینا الان بمب اتمی رو درست کردن و گذاشتن روی مشک و میتونن اسرائیل و کشورهای دیگر رو مورد خطر قرار بدن؟ جواب اینه که خیر، و تا زمانی که ایران از این نقطه بتونه این مسئله رو سوار مشک بکنه، یعنی اون کلاهک اتمی رو درست بکنه، مسئله دو مسئله وجود داره: یک، سوار کردن اون کلاهک; دو، مسئله موشکی. مسئله موشکی از نقطه نظر موشک‌های بالستیک قاره پیمای 2 مرحله‌ای یا 3 مرحله‌ای خواهد بود و ایران اون تکنولوژی رو نداره و حتی دولت کره شمالی هم که در اون طرف دنیا هی به قول معروف هارت و پورت میکنه که ما میزنیم و این موشک ماست، اونها هم هنوز نتونستن موشک های قاره پیمای بالستیک خودشون رو در اون سطحی که بتونه از هم جدا بشه و این رو در واقع حمل بکنه ندارن. و حتی تست هایی هم که کره شمالی در 1-2 هفته اخیر کرد، این تست ها تست هایی بود که از طرف موشک های کروز بود و موشک های بالستیک قاره پیما نبوده. پس اگر ما بر این مسئله بسنده بکنیم که ایران 2 تا 3 ماه میتونه اون اجناس رو برای اون متریال، اون اورانیوم رو آماده بکنه برای تولید بمب و 1 سال تا مسئله موشکی، من فکر میکنم که اسرائیل با نشان دادن نفوذی که در داخل بدنی سپاه قدس داره، در داخل بدنی مسائل اتمی ایران داره، در چون دیدیم چه کردن، دیدیم که چطور تونستن اون مدارک رو از ایران بدزدن و بیارن بیرون. همه اینها رو که ما در نظر بگیریم میتونیم این جنبندی رو در اینجا ارائه بدیم که هنوز مسئله اتمی شدن و در واقع نشستن ایران بر اون کرسی که بله ما الان صاحب بمب اتمی هستیم مثل پاکستان، مثل هندوستان و مثل بقیه کشورها، من فکر میکنم هنوز بین 1 سال تا 2 سال فاصله است. اگر خرابکاری های دیگری در مسئله موشک اندازی ایران نشه، اگر خرابکاری های دیگه و برنامه ریزی های که سازمان های بین المللی اطلاعاتی میکنن اگر نشه، من فکر میکنم هنوز 1 سال و نیم تا 2 سال فاصله هست. وزیر دفاع اسرائیل یه نکته دیگر هم اشاره کردن و این بود که تلاش های بین المللی کافی نبوده. در واقع وزیر دفاع اسرائیل خواست این مسئله رو قدری بین المللی بکنه تا اینکه فقط مسئله اسرائیل باشه. خب ما میدونیم که در اسرائیل این دولت یا دولت‌های قبلی همیشه 3 مسئله براشون بوده. اول مسئله حماس بوده، دوم مسئله اتمی شدن ایران بوده و سوم مسئله قدرت موشکی ایران بوده. بنابراین هنوز به اونجا رسیده نشده و من یک تحلیل دیگر هم اینجا ارائه میدم که غیر از اون مسئله که بعضی ها میگن این مسئله فقط نظر وزیر دفاع بوده که کاملا من با این مخالف هستم، ایشون قسمتی از این دولت هست آقای گنس و بدون اطلاع آقای نفتالی بنت و وزیر امور خارجه آقای لپید این مسئله اعلام نمیشده، پس بنابراین مسئله کاملا در سطح کابینه ای بوده. نکته دیگری که اینجا باید نگاه بکنیم، من فکر میکنم قدری بازی های سیاسی و فرستادن پیام از اورشلیم به تهران و بقیه پایتخت هاست. وقتی که وزیر دفاع اسرائیل میگه که ما اون گزینه نظامی رو آماده کردیم، خب این یک پیامیه که داره به آمریکا میده، بدین معنی که اگر شما جلوی مسائل ایران رو نگیرید و ایران در اون چهارچوب خودش بر نگرده و این مار رو به داخل اون جعبه بر نگردونیم، ما آماده هستیم که این عمل رو انجام بدیم. اما اجازه بدید که از اون طرف هم نگاه بکنیم، ببینیم که چرا این مسئله صبر کردن پیش اومده، چرا تهران همش میگه ما احتیاج به چند ماه داریم که به برجام برگردیم. خب اون چند ماه رو من جواب دادم و اون اینه که خیلی ساده است، اینا چند ماه احتیاج دارن که بتونن تمام اون اطلاعات و اون جمع‌آوری در واقع سیستمی رو که میخوان برسن به آخر غنی شدن اورانیوم به دست بیارن. ولی در اینجا یک مسئله دیگری داره پیش میاد و اون اینه که اینجا آقای بنت یا دولت اسرائیل یا کابینه اسرائیل یا سیاست اسرائیل کوتاه نیومدن. من فکر میکنم که این سرآغاز یک تاکتیک نوعه، یک تاکتیکیه که در واقع همون چونه زدن هایی که همون موش گربه بازی کردن هایی که تهران داره با واشنگتن میکنه، امروز اسرائیل وارد این مسئله شده و داره 2 تا مسئله رو ارائه میده. یک، ما مشکلی با شما نداریم، آمریکا میتونه وارد این برجام بشه و این در واقع شاید تضمینی باشه، شاید کلماتی باشه که آقای بایدن و دستگاه رهبری پرزیدنت بایدن به آقای بنت پیشنهاد کردن و آقای بنت چون نمیخواست این حرف مستقیما بزنه، اون اجازه را داده که از دهان وزیر دفاع خودش بیرون بیاد. بنابراین اون مسئله که من همیشه اشاره میکنم، میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن و اون حالا فارسی میگیم جنگ زرگری یا اون مسئله تبانی آمریکا با اسرائیل یا اتفاقاتی که داره اینجا میفته، تمامی اینها به یک جا ختم میشه و اون نکته فقط در اینه که این تغییر سیاست اسرائیل نیست. این مسئله چه از نقطه نظر داخلی، چه از نقطه نظر خارجی و چه از نقطه نظر منطقه‌ای فقط به یک جا ختم میشه و اون مهار کردن ایرانه، مهار کردن قدرت اتمی ایران و مهار کردن قدرت موشکی ایران. امروز من فکر میکنم که تهران ریسک زیادی به داره برمیداره، حتی اگر 1 ماه یا 2 ماه تا آستانه اتمی شدن خودش داشته باشه و اگر اون نکته‌ای که شما اشاره کردید که در تهران همون قراردادی رو امضا کردن که آقای ظریف امضا کرده بوده، خب دلیلش من فکر میکنم برای اینه که امروز دیگه ما دستگاه دولتی از دستگاه نظامی ایران جدا نیست. امروز سپاه قدس هم مأمور هم مجریه، یعنی هم معمار سیاست خارجی ایرانه هم مجری سیاست خارجی ایرانه، و این مجری و معمار همه رو ریختن در یک کاسه، همه رو ریختن در یک جا و دارن در واقع برنامه ها رو دارن انجام میدن، و به خاطر همینه که به درستی انجام نمیشه. حالا اون جلوی اون مأمور بازدیدم که از اون تأسیسات بوده که یک بانوی بودن که اینها جلوشو گرفتن و اون اشکالات رو پیش آوردن، همه اینها نشانه یک مسئله است، و اون اینه که من در اینجا ترسی از اسرائیل با این سخنان و تغییر نمیبینم. من چیزی رو که اینجا دارم میبینم اینه که اهداف پنهانی اتاق فکری تهران برای اسرائیل کاملا روشنه، برای سیاستمداران و نظامیان اسرائیل کاملا روشنه، میدونن چی داره میگذره، و شاید امروز دستگاه اطلاعاتی سیاسی اسرائیل خواسته که حربه ای رو، سلاحی رو به دست اتاق فکری تهران بده که فروپاشی برجام از تهران در واقع شروع بشه، نه از اسرائیل، نه از اورشلیم، نه از واشنگتن. برای اینکه فراموش نکنیم آقای بنجامین نتانیاهو کسی بود که پرچمدار مخالفت با این مسئله برجام بود، و این آقای پرزیدنت ترامپ هم اومدن سر کار و بالاخره از این برجام اومدن. بنابراین اگر ما به چند نکته فقط اشاره بکنیم که امروز زمانی که میفهمیم آقای لاوراف برمیگردن با یک کلمه بعد از دیدار آقای لپید از مسکو میگن که امنیت اسرائیل برای ما اولویت داره، دفعه آخر که روسا یا شوروی این حرف زد من اصلا خاطرم نمیاد و نمیدونم اصلا اگر همچه اتفاق افتاده باشه که روسا گفته باشن که امنیت اسرائیل برای ما اولویت داره. خب این یک خاریه در چشم اتاق فکری تهران، و این مسئله رو پیش میاره که تمامی نکاتی که ما صحبت کردیم راجبش امروز، صحبت‌های آقای گنس به یک دلیل نبوده، یک به دلیل نشان دادن قدرت اسرائیل بوده، دو به این دلیل بوده که اگر شما اتمی هم بشید و صاحب اون اطلاعات و اون نالج و اون معلومات هم باشید باز هم برای ما اهمیتی نداره. ولی به نظر میرسه امروز که اتاق فکری اورشلیم به نتیجه گیری مخالفی در مقایسه با سیاست آقای نتانیاهو رسیده، و اون اینه که درسته که امروز تهران مدار چین و روسیه داره رو مدار چین و روسیه و شبکه تروریستی داره دور میزنه و میخواد منطقه رو ناامن بکنه، ولی مسئله اینجاست که اهداف پنهانی تهران از چشم اورشلیم پوشیده نیست، و من بر این باورم که نیروی بازدارنده‌ای که در خارج وجود داره، در غرب وجود داره، مسئله اقتصادیه، و تهران نمیتونه با تکیه بر روی مدار چین و روسیه خودش رو از این مسئله تحریم ها و این اقتصاد نابسامان بیرون بیاره. ابزار فشار به نظر من خب قدری فرق میکنه. امروز تهران دنبال اینه که ببینه چقدر میتونه بایدن و ادمینستریشن آقای پرزیدنت بایدن رو فشار بده و چه امتیازات بیشتری از اینها بگیره. آیا میتونن امتیازات بیشتری بگیرن؟ جواب من آقای بهبهانی اینه که خیر، نخواهند گرفت، و امروز بازیکنانی که دارن وارد مسئله بازی خاورمیانه میشن میدونن که آمریکا سخن اول رو هنوز در خاورمیانه میزنه، چه نیروی نظامی داشته باشه چه نداشته باشه، و در واقع اسرائیل هست که در اونجا اون سیاست ها رو به طور دقیق داره دنبال میکنه، و اجازه نخواهد داد که اتاق فکری تهران با اون نکاتی که من اشاره کردم، مسائلی که میخوان در وضع منطقه رو پر التهاب بکنن به هم بریزن، اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد. و من فکر میکنم که سیاست تهاجمی که امروز اتاق فکری تهران اتخاذ کرده به جایی نخواهد رسید. بفرمایید.
آره، ولی یه نکته ای که خیلی سوال برانگیزه و اونه که اسرائیلیا با آمریکایی‌ها میگن که آیا شما پلن بی رو دارید؟ ما پلن سی رو داریم. این یعنی چی؟ مقصود چیه؟
البته پلن سی اسرائیل آقای بهبهانی کاملا معلومه. پلن سی اسرائیل بدین معنیه که ما اون گزینه رو داریم که آقای گنس به طور علنی و خیلی ساده گفتن. ولی پلن بی آمریکا اینه که زمانی که مذاکرات در وین در دور اول و دوم و سوم و حالا چند تا دور اینا با هم صحبت کردن، وقتی این صحبت انجام شد بعد از مذاکرات دور دوم مشخص شد که دولت ظریف و روحانی این اجازه رو از حالا اتاق فکری تهران تصمیم گیرندگان این مسائل نداره که قرارداد امضا بکنه. خواستن این مسئله رو تحویل دولت بعد بدن و این بهانه خوبی بود که امضا نکنن. بنابراین اسرائیل که متوجه این مسئله شده بودن و با اطلاعاتی که از داخل جاسوسان خودشون، منابع اطلاعاتی اسرائیل از داخل سپاه به دست می آورد. البته وقتی میگم منابع اطلاعاتی، خیال نکنین که یه مش چشم آبی و موبور اسرائیلی یا روسی در تهران نشستن مثلا دارن به تلفن‌های سپاه دارن گوش میکنن، خیر چنین چیزی نیست. تعدادی هستن از داخل خود همین این دل سپاه قدس که نمیخوان مسائل رو ببینن همکاری بشه، بنابراین اطلاعات رو رد میکنن. اسرائیل وقتی که به این نتیجه رسید این اطلاعات رو دادن به آمریکا که ایران این مسئله رو امضا نخواهد کرد. از اونجا بود که از آمریکا خواستن که آیا شما حاضرید اون نقشه پلن بی رو داشته باشید؟ آیا شما حاضر هستید نمایش قدرت داشته باشید؟ نمایش قدرت غیر از مسئله نظامی آقای بهبهانی فقط یک حربه دیگری هست، یک سلاح دیگری هست، افزایش تحریم ها به روی ایران. چیز دیگری جز اون مسئله نمایش قدرت و پلن بی، من پلن بی رو میگم نمایش قدرت. اون پلن بی آمریکا که اسرائیل راجبش داره صحبت میکنه و خود آقای پرزیدنت بایدن در صحبتاشون گفتن که ما we have plan B. خب plan B اجازه بدین که میخوان هواپیمای نظامی به 52 از آمریکا رو بسن بره ایران رو بمباران کنه، خیر این کار نخواهد شد. پس مسئله نظامی نیست و اسرائیل اون گزینه نظامی آقای گنس رو در مرحله آخر استفاده خواهد کرد. پس بنابراین مسئله حمله نظامی اسرائیل هم نیست، مسئله حمله نظامی آمریکا هم نیست. میمونیم برای یک جواب و اون جواب اینه که فشار اقتصادی بیشتر بر روی آمریکا. امروز این کاملا روشنه که تهران داره اون فشار حداکثری رو که آمریکا روش گذاشته بود داره رو آمریکا میذاره که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. من دوباره تکرار میکنم، امتیازات بیشتری بگیره. بنابراین این موش و گربه بازی ها، این برنامه های عقب رفتن و سه ماه با ما وقت بدین و ما حاضر نیستیم با شما این صحبت رو بکنیم، به نظر من فقط به یک جا ختم میشه و اون اینه که اتاق فکری تهران و مأمورین اجرای این اتاق فکری سپاه پاسداران چه امتیازات بیشتری رو میخوان. اگر به وضع داخل نگاه بکنیم، تا زمانی که این مسئله ادامه پیدا بکنه دست اندرکاران اقتصاد ایران لطمه وارد نخواهد شد. فقط ملت در واقع تحریم دیده ایرانه که زیر این فشار از بین خواهد رفت. بنابراین پلن بی این مسئله نظامی نخواهد بود. پلن بی فقط مسئله فشار اقتصادی بیشتر و جلوگیری ایران از دستیابی به منابع ارزی و پولهای ذخیره شده در بانک‌ها و در کشورهای مختلف است. فراموش نکنه، من دوباره کلمه مدار چین و روسیه رو میارم وسط. چینی‌ها خب میتونن تا اندازه‌ای به ایران کمک بکنن، روس‌ها میتونن تا اندازه‌ای به ایران کمک بکنن، در سطح بسیار پایین‌تری عراق میتونه به ایران کمک بکنه، ولی اونها جوابگوی اشتهای سیاسیه که اتاق فکری تهران داره در منطقه که میخواد حوثی‌ها و حزب الله و حماس و هشت الشعبی و بقیه گروه ها رو نگهداره نمیتونه و امروز هم باید چشم دیگری به افغانستان داشته باشه. بنابراین احتیاج داره تهران برای اینه که بر سر کار بمونن و سقوط نکنن، دستیابی پیدا کنن به اون منابع ارزی و صادر کردن مجدد نفت به بازار نفتی جهان که من در چند برنامه گذشته گفتم امروز تهران نزدیک به 250 میلیون بشکه نفت رو فقط در شناورها خوابونده که بلافاصله بعد از آزاد شدن بتونه رو صادر بکنه. بنابراین پلن بی رو شما ادامه بیشتر فشار اقتصادی به روی ایران بفرمایید.
بسیار. حالا بریم سر موضوعاتی که مطرح کردی. مثلا فرض کنید حوثی‌ها مرتب دارن میزنن، ولی آمریکا ناگهان جمع کرد و رفت، یعنی موشکای پاتریوت رو برداشته، یعنی سپر دفاع موشکی رو از عربستان جمع کرده، نمیگه کجا برده ولی جمع کرده و رفته. در نتیجه حوثی‌ها از این فرصت استفاده کردن، یعنی ایران در حقیقت از این فرصت استفاده کرد، مرتب داره میکوبه. اما وضعیتش در مورد حزب الله اشاره کردی. دیروز دیدیم که با ذوق و شوق یه نمایشی حزب الله را انداخته بود، یه چند تا تانکر گازی، نه مازوت، یعنی مازوت یعنی هیچی، مازوت یه سخت سوزه که به درد هیچی نمیخوره، حتی به درد آسفالت هم نمیخوره که بشه ازش قیر درست کنی. و میدونیم که لبنان نیاز به بنزین داره، نیاز به گازوئیل داره، از گازوئیل و بنزین خبر نیست. یک کشتی مازوت فرستادن بنادر سوریه، یواشکی اونجا تخلیه کردن، با تانکر دارن کامیونا میبرن و یه تبلیغات و یه خرجی هم کردن و عکس و چاپ کردن و عکس نصرالله و خامنه‌ای و در دیوار و مرد مال جنایتکار سوری رو به در دیوار زدن که ما موفق شدیم. چی رو موفق شدن؟ معلوم نیست. این وضعیت لبنان رو چجوری میبینی امروز با توجه به بیپولی ایران؟
البته خب عکس هایی که در خبرها اومده اینه که 102 تانکر فرستادن نفت از مرز ایران اومده عراق و سوریه و بعد اومده رسته اونجا، که حالا تو اینا چی هست؟
اونم مازوت، مازوت عزیزم، مازوت، نه نفت، نه گازوئیل، نه بنزین، مازوت.
یعنی که چقدر این تانکرها نفت و بنزین و گازوئیل اینا سوزوندن که برسن به اونجا، فراموش نشه این مسئله که واقعا چه کسی نشسته بوده که این طرح ریخته، برای من خیلی بحث انگیزه. امروز آقای بهبانی با اشاره که شما به مسئله بیرون آوردن سفر دفاعی موشکی آمریکا کردیم، من قبل از اینکه وارد مسئله لبنان بشم به دو مسئله باید اشاره بکنم. یکی این که خب ما در اولین سال پیمان ابراهیم هستیم، یعنی پارسال همچی زمانی بود. دوم دیدار نفتالی بنت با سیسی. به چه دلیل من دارم به این اشاره میکنم؟ به این میگم وارد شدن بازیکنان جدید در مسئله در معادله منطقه خاورمیانه، بدین معنی که امروز اشخاصی مثل سیسی و پادشاه اردن میتونن بازیکنان جدیدی باشن که در واقع معادله رو عوض بکنن. پیمان ابراهیم در واقع بستگی داره به پادشاه اردن و رئیس جمهور مصر. در اینجاست که این بازیکن ها وقتی که میان داخل این بازی و با سرمایه گذاری که عربستان سعودی در داخل لبنان کرده و با وجود اینکه کابینه تشکیل شده در داخل لبنان که من فکر میکنم به زودی شکست خواهد خورد و مطرح کردن حزب الله و بالا آوردن حزب الله، که به نظر من این عکس های تانکر های نفتی و اون کشتی که از ایران نفت رو ها رو داره میاره تحویل، میگن سوخت، البته نمیگن اول، میگن سوخت داره میاره برای لبنان، با وضعی که من اشاره کردم به بازیکنان جدید و پیمان ابراهیم و عربستان سعودی، من فکر نمی کنم که ایران اتاق فکری تهران بتونه وضع لبنان رو عوض بکنه. امروز مسائلی که در داخل لبنان هست، چون بوده یک سال پیش بود که اون انفجار عظیم در داخل بیروت، بندر بیروت رخ داد و وضع این کشور رو به هم ریخت. امروز ارزش لیر لبنان 90% کاهش پیدا کرده، یعنی که اگه شما 1 دلار پارسال داشتین، امسال این شده 10 سنت در داخل لبنان. شما چطور میخواین این مسئله نابسامانی اقتصادی رو که اقتصاددانان باید بیان درست بکنن و باید از قرض بشه، پول از بانک‌های بین‌المللی بیاد در واقع نهادهای لبنان رو، زیربنای لبنان رو درست بکنه، چطور شما میتونید با چند تا تانکر نفت و این سخت سوز و این چیزایی که در واقع مایه های من میگم زائد ترین قسمت های نفت رو شما فرستین برای اینا، برای اینکه نمیخواستین پول بدین جای دیگه اینا رو دفن بکنن، خب دادین به اینا بریزن و هر کاری که میخوان داخل اون لبنان بکنن. با این دو نکته که من اشاره کردم، فقط و فقط امروز تشکیل اون دولت به نظر من نیمبند در بیروت و کمک هایی که ایران دیگه نمیتونه اون کمک های نقدی رو انجام بده و امروز حزب الله لبنان حتی از نقطه نظر اون فعالیت هایی که در بازار مواد مخدر و بقیه میکرده در اونجا هم دستشون بسته شده به خاطر اینکه سازمان های اطلاعاتی و پلیسی آمریکا دنبال این اشخاص در آمریکای جنوبی هستند و نمیتونن پول رو برگردونن در داخل اونجا. فشار زیادی به روی مردم لبنان هم هست، همون مسائلی که ما در ایران داریم میبینیم، کمبود آب، کمبود برق، کمبود مواد غذایی در داخل لبنان هم وجود داره. البته اگر شما شیعه هستید و طرفدار حزب الله هستید میتونید از مزایای بسیار استفاده بکنید، ولی به طور کلی فرانسه، دولت آقای مکرون خیلی سعی میکنه که کمک بکنه، عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان بسیار بسیار دارن کمک میکنن، ولی کمک ها متاسفانه آقای بهبهانی کمک هام شده قبیله‌ای و مذهبی، یعنی اونها کمکاشون به سنی ها و به مسیحی های لبنان میدن و خب حزب الله میان به شیعیان دارن میدن. بنابراین این شکاف وجود داره. تبلیغاتی که نصرالله داره میکنه به نظر من جایی رو نخواهد گرفت، چون حقیقت روی زمین در داخل لبنان فرق میکنه. در اینجاست که من در اول صحبتام در این قسمت اشاره کردم به ملاقات سیسی و بنت و اولین سالگرد پیمان ابراهیم، برای اینکه این بازیکنانی رو که من اسم بردم، نخست ببخشید رئیس جمهور مصر، پادشاه اردن، و من فکر میکنم در صحنه بعدی محمود عباس و محمد بن سلمان به این معادله میپیوندن، نه پیمان ابراهیم ولی به در واقع اون چیزی که ما به عنوان نتوی خاورمیانه خواهیم گفت، چون خب مصر با 85 میلیون پر جمعیت ترین کشور عربی که در خاورمیانه وجود داره. بنابراین امروز همگان متوجه شدن که لبنان درسته که زیر فشار حزب الله و زیر نفوذهای بیجای اتاق فکری تهران داره کمر خم میکنه و تقریبا کمرش شکسته، ولی ایمان دارن این گروه که با سیاست جدید و با اتحادی که من فکر میکنم در شکل پی گرفتن و در شکل علنی شدن هست، من فکر میکنم که در اونجاست که لبنان باید، یا گروه های در لبنان باید بدونن که میخوان طرفدار حزب الله باقی بمونن یا اینکه میخوان با گروه عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و اردن کنار بیان. و در واقع من فکر میکنم وضع لبنان از این هم بدتر خواهد شد، چون متاسفانه همطوری که میدونید یا خوشبختانه حزب الله تحت تحریم قرار داره و به خاطر اینکه حزب الله و شاخه سیاسی و نظامی حزب الله هر دو تحت تحریم هستن، کشورهای غربی کمکهایی رو که باید بکنن انجام نمیدن و در اینجا نکته حساسی رو باید گفت، اون اینه که آمریکا حاضر کمک نظامی به نیروی ارتش لبنان بکنه، اما حاضر نیستن کمک به مردم لبنان بکنن. خب این یه ذره دردانگیزه، برای اینکه آمریکا ترس داره که سلاحایی که میده به ارتش لبنان در واقع دست حزب الله بیفته، که خواهد هم افتاد، ولی متاسفانه لبنان از سال 1970 که در اون جنگ‌های داخلی و خانمانسوز در واقع پیش رفته، میتونم بگم نسلی زیر این 50 سال، 51 سال جنگ به دنیا اومد و از دنیا رفت و چیزی جز جنگ و نابودی و در واقع جز اون زمانی که رفیق حریری نخست وزیر لبنان شد، دوران طلایی لبنان بود و بعد از اون مجددا با حذف حریری لبنان رو به عصر حجر برگردوند. بفرمایید.
بسیار ممنون از شما. اجازه بده که خیلی سخته یکی اینا رو دنبال کردن. شانگهای و ایران، بالاخره چینی ها گفتن بیا تو، در باز کردن، چون میدونی که تا همین امروز ایران فقط نقش بی خودی رو بازی میکرد، گوشه بشین، نه حق، هیچ حقی نداری، فقط میتونی ناظر نگاه کنی، بشینی تماشا کنی. یادم میاد 2011 وقتی که کنفرانس غیر متحدها در تهران بود، اول بازی بهار عربی بود، مرسی در مصر انتخاب شده بود، یه ولوله ای بود، به تهران اومد که کلیدو تحویل بده، دوره ریاستشون به پایان میرسید و درست یادم نمیاد دوره ایران به پایان میرسید، دوره مصر به پایان میرسید، بالاخره یه دوره به پایان میرسید، یکی باید تحویل دیگری میداد. موضوع من اینا نبود، موضوع من حضور چین بود و وزیر خارجه چین در همونجا، احمدی نژاد که اولدرم بولدرم میکرد، به صراحت روزنامه های ایران این رو تیتر درشت زدن، گفتش که ما 25 سال درا رو بستیم رفتیم، زیر ساخت های مملکت رو درست کردیم، وقتی که همه چی آماده بود درست شد اومدیم مدعی شدیم، شما هیچ کاری نکردید و فقط حرف میزنید. الانم این ماجرا همه مربوط به این قضیه راه ابریشم و حضور تجاری چین در منطقه، خطی که چون هزار سال پیش، هزاران سال پیش از شمال ایران گذر میکنه و میره از طریق ترکیه وارد دریای مدیترانه و اون مناطق میشه، سوریه و غیره و زالک و اسرائیل. ایران در حقیقت بی نصیبه. من فکر نمی کنم که چینی ها آمریکا رو رها کنن، ایران رو بچسبن. این ورودش و اینکه هم روسیه هم چین امروز اعلام کردن که باید دنیا با طالبان تعامل داشته باشه چیه و این نقش ایران از امروز چه خواهد بود در این شانگهای؟ بفرمایید تا بشنم.
به نظر من صفر. تهران هیچ نقشی در این معاهده نخواهد داشت و کشور چین، حزب کمونیست چین که کشور چین رو میگردونه، برای اینکه امروز متوجه یک مسئله شدم و اون اینه که خود دولت چین زمانی که میخواد ایران رو وارد معاهده شانگهای بکنه، از اون طرف میاد خودش رو میخواد وارد معاهده‌ای بکنه که معاهده کشورهای بهش میگن پاسیفیک ریم، کشورهایی که در اون طرف قرار دارن که شامل اندونزی و مالزی و استرالیا، سنگاپور، آمریکا، ژاپن، کره و بقیه میشه. و در واقع چینی‌ها برای این گروه یک فرم فرستن که ملحق بشن، که البته بعید نمی‌بینیم که اگر آمریکایی‌ها اجازه بدن که اینها ملحق بشن. نکته‌ای که در اینجا هست اینه که چین امروز در فکر اینه که اگر نتونه وارد اون معاهده بشه، بنابراین میخواد که برای خودش در اونجا یک سری قدرت‌هایی رو پیاده بکنه. منظور من به دو نکته اساسیه و اون اینه که معاهده‌ای هست به عنوان معاهده پنج چشم که بین آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند هست، که این معاهده تقریبا از میتونیم بگیم در سطح ناتو هست از نقطه نظر اطلاعاتی، امنیتی و سایبری، نه از نقطه نظر نظامی. معاهده دیگری بین آمریکا و استرالیا امضا شده که آمریکا بر طبق این معاهده به استرالیا تعلیمات ساختن زیردریایی های اتمی رو میده که در 10 سال آینده استرالیا صاحب 10 زیردریایی اتمی خواهد شد. البته خب نیروی دریایی چین امروز قدری از نیروی دریایی آمریکا بزرگتر هست، ولی نیروی زیر دریایی نداره چین و تمامی نیروهای زیر دریایی آمریکا اتمی هستن، در صورت که مال چین دیزلی هستن و این زیر دریایی های حمله‌ای که بهش میگن، اینها وقتی که دیزلی هستن بعد بیان روی آب باتری چارج بکنن یا تنفس بکنن، بنابراین دیده میشن، ولی زیر دریایی های اتمی میتونن ماها در زیر آب باقی بمونن و اون جاییه که چینی‌ها هنوز نتونستن برتری دریایی خودشون رو از آمریکا پیشی بگیرن. بنابراین وقتی که چین امروز میبینه کشورهای نزدیک خودش از ویتنام گرفته، کره جنوبی گرفته، لاوس گرفته، برمه، تایلند، سنگاپور، ژاپن و بقیه و اون طرف وقتی که میان وارد استرالیا، نیوزیلند و بقیه کشورها میشن، با آمریکا عهدنامه های مختلفی رو دارن. بنابراین چینی ها میخوان از راه زمین خودشون رو بتونن از نقطه نظر اقتصادی قطع نشن و اون دلیلی که این مسئله راه ابریشم رو درست کردن. در اینجا چین برای رسیدن به این مسئله، چون هنوز بیشتر از 60% از اقتصاد چین از روی سوختن گازوئیل، ببخشید، زغال سنگ داره استفاده میکنن، بنابراین هنوز احتیاج دارن به اون انرژی، یعنی سوخت. و خب یکی از بزرگترین منابعی که وجود داره و یک سری نادان دارن میگردونن این کشور رو، جمهوری اسلامی ایران. خب برای چینیا خیلی خوبه که بیان یه سری قراردادهای حالا بی خود و بی جا امضا بکنن و بتونن نفت ایران رو با قیمت خوب ببرن، برای اینکه بتونن برنامه خودشون رو جلو بدن. شما کاملا درست اشاره کردید، برنامه های انقلابی ماو ستونگ و چون لای و دار و دسته کمونیست ها این بود که 25 سال کشور رو بستن، ساختن و رشدی که چین از زمان ورود به بازار اقتصادی جهان شده که از سال 1970 به بعد به زیر پرچم ریچارد نیکسون انجام شد و به خصوص در 40 سال گذشته، در 20 سال گذشته اقتصاد جهشی چین واقعا بسیار بسیار چشمگیر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه زیربنا داشتن و تونستن این مسئله رو انجام بدن. امروز مدار چین و روسیه و اون دایره که اینها با هم درست کردن و کشورهای مثل ایران وارد اون مدار شدن و فکر میکنن که دشمنی با آمریکا میتونه کمر آمریکا رو خورد بکنه، به نظر من کاملا اشتباه است. طالبان هم امروز به همون شکل و فرم فکر میکنه که چین در واقع میتونه جاده‌ای باشه برای ورود طالبان به دنیای سیاسی. امکان این که چینی ها بتونن کمک بکنن برای اینکه یه سری حالا اسباب بازی و نمیدونم لباس و کفش و قابلمه و دیگ و از این چیزا به افغانستان بفرستن خیلی زیاده، که آره دارن میفرستن میاد، ولی مسئله که ما امروز دنیای ما روی تکنولوژی کار میکنه. امروز ما احتیاج به دانش هایی داریم که مراحل بعدی این تکنولوژی که در 50 سال و 40 سال و 30 سال اخیر دنیا رو گرفته، که همه زندگی ما تبدیل شده به یک تلفنی که در دستمون داریم، با اون همه کار داریم انجام میدیم. بنابراین دیگه اون زمان این چیزهای احتیاجات روزمره نمیگم از بین رفته، ولی جایی نداره. ورود طالبان، خواست چین و روسیه از اینکه طالبان رو قبول بکنن، اگر اینها بتونن، حالا میگن در داخل کاخ هم که تیراندازی شده بین طرفداران شبکه حقانی و آقای ملا برادر که گفتن چرا منو معاون نخواست وزیر کردین و چرا اونا میخوان تیک اوور بکنن، حالا اگر این طالبان بتونه اون قیافه ای رو که میخواد، قیافه رو که پاکستان براش نقاشی کرده، پدرخوانده براش نقاشی کرده، بتونه به دنیا ارائه بده و بتونه بفروشه، اگر اون کارو بتونه بکنه، در آخر سر یک قولی اونجا نشسته به نام آمریکا که نزدیک به 10 بیلیون دلار از این ثروت افغانستان، حالا هر چیزی که بوده، در بانک‌های آمریکاست و زیر کنترل آمریکاست و اجازه نخواهند داد که این پول بره اونجا که اینا بازسازی بکنن. طالبان میتونه وارد دنیا بشه. طالبان میتونه بیاد، خواست روسیه و چین هم میتونه عملی بشه، ولی اینا به پول احتیاج دارن. امروز روسیه پوتین که خودش زیر یه سری از مسائل تحریمی هست، که هنوز جز صادر کردن نفت چیز دیگه نداره که صادر بکنه، حالتش با چین کاملا متفاوته. چین در اونجا میتونه بسیار بسیار در واقع درست عمل میکنه. من فکر میکنم که چین و روسیه بسیار بسیار مسئله رو خوش دیدند و براشون خیلی خوشایند بود که آمریکا از افغانستان به این ترتیب اومد بیرون. و بازم تکرار میکنم، خواهش میکنم اون صحنه ها که روی تلویزیون میبینید باور نکنید عملی شد. چرا افغان ها رفتن سفر هواپیما شدن و افتادن، چند نفرم کشته شدن، ولی مسئله که در اونجا هست اینه که آمریکا اون منطقه رو خالی کرد برای اینکه نشون بده که چطور چین و روسیه حالا باید با مسئله اسلام افراطی و اسلام جهادی مبارزه بکنه. چین دوچار مشکل هست با مسلمانان خودش، روسیه پوتین مشکل بسیار عظیمی داره با سنی های جهادی و در چچنیا، در بقیه قسمت های خودش. بنابراین اینها مجبور هستند که از طالبان طرفداری بکنن، که شاید از طالبان به اون سیستم جهادی اسلامی تبدیل نشه و بتونن از اونجا کنترلی داشته باشن در واقع، و مرزهای خودشون رو قدری آروم نگه دارن. من فکر میکنم دلیل اول و مهمترین دلیل این مسئله است که چین و روسیه دارن پشتیبانی میکنن. مسئله دوم خیلی واضح هست، مسائل اقتصادی. منظورم مسائلیه که چین احتیاج داره به معادن افغانستان، چین احتیاج داره به سوخت ایران، چین احتیاج داره به حتی رابطه بسیار نزدیک با اون کشورهایی که در واقع در مدار شوروی بودن، شوروی سابق، روسیه امروز بودن. بنابراین تمامی اینها به مسائل اقتصادی ختم میشه، به مسئله سوخت نفت ختم میشه، ولی اون هیولای 900 پانده که امروز منظورم آمریکاست که داره از افغانستان رفته بیرون و در خاورمیانه داره اثر نظامی جای پای نظامش رو کم میکنه، احتیاج به مسائل خاورمیانه نداره، ولی خاورمیانه به آمریکا احتیاج داره. و این نکته طالبان من فکر میکنم باید کمی وقت داده شد. من قبول ندارم اینها میتونن حکومت بکنن. این یک سیستم عشیره‌ای قبیله‌ای مذهبی هست، نمیتونن اینها با هم دیگه کنار بیان. شبکه حقانی من فکر میکنم که اشکال داره در داخل اینها. اونها داعشی هستن، اونها القاعده ای هستن، اونها رابطه بسیار نزدیکی با القاعده و با داعشی ها دارن. چطور میتونن اینها با هم کنار بیان؟ برای من بسیار بسیار مشکله، چون من فکر میکنم که ملا برادر که معاون نخست وزیر هست یکی از متعادل ترین طالبان هاست. چطور این مسئله کنار خواهد اومد در کشورهای دموکراتیک دنیا مثل آمریکا، مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا؟ میبینیم که این سیاستمداران نمیتونن همدیگر رو تحمل بکنن. در همین آمریکای ما این جمهوری خواها دموکرات ها میخوان همدیگر رو بخورن، پاره پوره بکنن. حالا چطور دو تا قبیله که از همدیگه بعدشون میاد، یا چند تا قبیله که سالیان سال همدیگر رو کشتن، حالا میخوان تشکیل دولت بدن و دولتشون رو دنیا به رسمیت بشناسه؟ برای من بحث انگیزه و مطمئنم در جلسات آینده با هم راجع به بیشتر صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، برمیگردم به این چون دلم میخواد راجع به شرف بزنیم. اما بریم سراغ، اشاره کردی به موشک پراکنی کره شمالی، اما اقیانوسیه یعنی استرالیا، انگلستان، آمریکا یک توافقنامه امضا کردن که استرالیایی ها بتوانند از زیر دریایی های با موتور اتمی یا سوخت اتمی که خیلی بی صداست و میتونه در عمق زیاد دریا حرکت کنه و بی صدا حرکت کنه و امکانات بیشتری از یه زیر دریایی مثل خودش داره، یعنی غیر اتمی داره، استفاده بکنه. این موضوع هم چینی ها رو ناراحت کرده و عصبی کرده، هم فرانسوی ها رو. این در حالی است که کتابی که اخیراً دو ژورنالیست مطرح کردن، یعنی نوشتن در دوران پایان آقای ترامپ به عنوان مرواری اگر اشتباه نکنم، و اینکه گفتن که وزیر دفاع ژنرال میلر با همتای چینی خودش حرف زده و گفته که من به شما اطمینان میدم که ما قصد حمله اتمی به سمت چین رو نداریم. دار دسته ترامپ و ترامپیستا این داستان رو علم کردن و از او به عنوان یه وطن فروش و خائن نام میبرن، در حالی که وزارت دفاع و کاخ سفید این عمل رو اصلا تو این زمینه اساسا بررسی نمی کنن و میگن که یک وظیفه وزارت دفاع همینه، یکی از وظایفش همینه که تنشها رو بخوابونه، نه اینکه به تنشها دامن بزنه. این دوتا موضوعی که کنار همدیگه حرکت میکنن، شما چجوری بهش نگاه میکنید؟ بفرمایید تا بشنم.
در قسمت اول در اون رابطه چون من اشاره کوتاهی کردم در قسمت قبلی از صحبت هام که چینی ها از خیلی پیش متوجه مسئله در واقع آمریکا شده بودند که تمرکز بیشتری رو در اون منطقه دریای چین و اقیانوسیه داره و من اینطوری نگاه میکنم که تمام کشورهایی که در اون منطقه قرار دارن، این رو میگم تمام کشورها غیر از کره شمالی، همپیمان آمریکا هستند در این سطح یا سطح دیگری. توجه بکنید شما، همپیمانان سابق چین یعنی ویتنام امروز دوست آمریکا هستند. امروز دست اقتصادی، نظامی، سیاسی آمریکا رو میفشن. دوستان قدیمی، دشمنان قدیمی به دوستان جدید تبدیل شده. شما در اون منطقه یک کشوری که همپیمانه، کشورهایی که در اون منطقه هستن، نه در خاورمیانه، منظورم طالب افغانستان و ایران نیستن، شما یک کشوری رو نشون بدین که در اونجا همپیمان چینه و اون پیمانی که شما اشاره کردین در شانگهای به ایران گفتن فعلا بیا اینجا بیشیم به عنوان مناظر تا بعد برای نقش ما ببینیم اینجا مثلا درواز کنی ببنده یه کاری انجام بدی. بنابراین شما کشور چین رو، اون اهمیتی رو که در واقع شاید، من نمیخوام بگم چین قدرتی نیست، دوباره اقتصاد دنیا هست و در واقع میتونه قدرت اقتصادی اولم باشه که البته من شک دارم که چینی ها بتونن به اونجا برسن، چون هنوز اون مسئله جی دی پی چین نصف جی دی پی آمریکا است. بنابراین راه بسیار بسیار زیادی رو دارن که پیش برن. بنابراین ناراحتی فرانسوی ها از اینجا در این مسئله است که چرا فرانسه رو وارد این مسئله نکردن. دلیلش خیلی واضح هست. دلیلش اینه که فرانسه در داخل ایو هست، در داخل اتحادیه اروپا هست و انگلستان نیست، بریتانیا نیست. و در واقع وقتی من به اون مسئله پنج چشم Five Eyes نگاه کردم که چه کشورهایی بودن که شامل کانادا، بریتانیا، آمریکا، نیوزیلند و استرالیا هست، این پنج کشور در واقع اگر نگاه بکنیم، کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزیلند از مستعمرات سابق بریتانیا بودن و این مستعمرات سابق بعدها به عنوان کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Countries ملحق شدن و وارد این بحث شدن. مسئله که هست اینه که آمریکا با فرانسوی همیشه اشکال داشتن و وقتی که رئیس جمهور فرانسه عوض میشه، این فرانسوی ها ساز خودشون رو میزنن و خیلی هم ببخشید همیشه هم با هر کس که دلشون بخواد میرن تو رخت خواب، فرق نمیکنه براشون، حالا یه موقعی با روسا، یه موقعی با آلمان ها، یه موقعی با کشورهای دیگه. بنابراین آمریکا نمیتونست فرانسه رو وارد این مسئله بکنه. بنابراین امروز با اون تکنولوژی که من اشاره کردم که آمریکا در اختیار نیوزیلند، ببخشید در اختیار استرالیا داره میذاره و موقعیت ژئوپلیتیک استرالیا میتونه منطقه دفاعی بسیار بسیار قوی باشه از نقطه نظر کنترل چین و در واقع نشان دادن چین، به چینی ها نشون بدن که ما اومدیم اینجا و نمیذاریم شما اون گسترش و اون اشتهای نظامی رو که شما دارین در اینجا پیاده بکنیم. بنابراین این نکته‌ای که من فکر می‌کنم بسیار بسیار حساسه. اما در رابطه با البته شما گفتین وزیر دفاع، وزیر دفاع نبوده، رئیس ستاد ارتش آمریکا مایک میلی، ایشون در صحبت‌هایی که کردن با اجازه وزیر دفاع، ایشون بدون اجازه وزیر دفاع هیچ کاری رو انجام نداده و تمام وظایفی هم که انجام داده در محدوده اختیارات و تعلیمات رئیس ستاد ارتش کل آمریکا بود. تنها تلفنم به همپایان چینی خودش نزده. ایشون به 20 کشور و به 20 تا از رؤسای ستاد ارتش‌های دنیا من جمله اسرائیل تلفن میزنن که شما نگران این حوادث سیاسی و نابسامانی سیاسی در داخل آمریکا نباشین. زمانی که فرمان میاد، فرمان از رئیس جمهور به وزیر دفاع، از وزیر دفاع به رئیس ستاد ارتش میاد و ایشون اعلام کردن که در اینجاست که من مسئله رو کنترل خواهم کرد، چون چینی ها نگران بودن که با وضعی که آقای ترامپ در اون زمان پیش آورده بود به پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا دستور حمله رو بده. در این کتاب که توسط آقای باب وودورد و یکی از آقای باب وودورد کسی بود که اون کتاب در واقع زمان آقای نیکسون واترگیت رو نوشتن و کسی بود که در اونجا در واقع تمام مسائل از تحقیقات ایشون لونه. این کتاب در واقع که با همکاری شاید بتونم بگم رئیس ستاد ارتش آمریکا نوشته شده، در اون یکی دو ماه آخر ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و وارد شدن آقای پرزیدنت بایدن رو نشون میده. به نظر من کتاب جالبیه، مطالعه بکنه آدم. ولی اگر مسائل حزبی، یعنی طرفداری حزب دموکرات از رئیس ستاد ارتش آمریکا و مخالفت حزب جمهوری خواه با رئیس ستاد ارتش کنار بذاریم، به نظر من جنرال مایک میلی کار درستی رو انجام دادن، برای اینکه دست داشتن نیروی نظامی فقط مسئله حمله کردن نیست. دست داشتن یک نیروی نظامی منظم و ارتشداران و سران نظامی و امیران نظامی اینه که بتونن کنترل بکنن که حوادثی که احتیاج نیست اتفاق نیفته. آمریکا احتیاج نداره با چین وارد مسئله جنگی بشه، احتیاجی هم نیست و نخواهد هم شد. ولی آقای میلی، جنرال میلی احساس کردن با برخوردهایی که با آقای پرزیدنت ترامپ و دوروبری های آقای ترامپ داشتن متوجه این مسئله شده بودن که ایشون امکان این که دستور حمله رو بده هست. برداشت ایشون این بوده و ایشون به عنوان یک نظامی با ایمان در داخل پنتاگون تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده، که به نظر من کار بسیار درستی بوده و خواسته که اطمینان خاطر بده که اتفاقی نخواهد افتاد، برای اینکه اون روز 20 نوامبر که نتایج انتخابات آمریکا اومد تا اون زمانی که 6 ژانویه اتفاقاتی در آمریکا افتاد که تاریخی بود. تا حالا همچی اتفاقاتی در آمریکا به این نحو به این شکل اتفاق نیفتاده بود. بنابراین من فکر میکنم که این امیر ارتش آمریکا، رئیس ارتش آمریکا باید ایشون رو ستایش کرد. واقعا با احترام خاصی باید برای این شخص قرار شد که حداقل وظیفه‌ای رو که به ایشون سپرده بودن، دفاع از خاک آمریکا، دفاع از منافع آمریکا رو به نحو احسن انجام داده و من شکی ندارم که از ایشون قدردانی خواهد شد در یک مقطع زمانی. بفرمایید.
بله، ولی تمام رسانه های فاکس و طرفداران ترامپ از او به عنوان یه خائن، یه وطن فروش نام میبرن. این با این مطلبی که شما گفتید خیلی متفاوته، ولی امیدواریم که این کار
آقای بهبهانی نظریه یک شبکه مطبوعاتی در آمریکا حقیقت رو عوض نمی‌کنه. نکته اینجاست. ببینید آقای بهبهانی، شبکه فاکس یک کمپانی هست، یک شرکتی هست که یک وظایفی داره نسبت به سهامداران خودش و نسبت به رؤسای این سازمان و باید نشون بده که میتونه در اینجا در واقع سودی داشته باشه برای این سهامداران و رؤسای این شرکت. بنابراین ایشون باید مسئله ای رو بگه، طوری عنوان بکنه که طرفدارانی، کسانی که به این دارن گوش میکنن توجه بکنن، تبلیغات رو ببینن، تلویزیون هم از طریق تبلیغات پول در بیاره که خرج این، همونطور هم CNN فرقی نمیکنه، هر دو یکی هستن، اونا چپی ها رو میپان، اینا هم دست راستی ها رو. بنابراین حقیقت امر عوض نشده. من راجع به فکت صحبت کردم، من راجع به اتفاقی که به طور عملی افتاد صحبت کردم، نه راجع به احساسات دست راستی. خب اونا میگن وطن فروشه، من میخوام ببینم چه جوری وطنشو فروخته. آیا رفته قرارداد نفتی امضا کرده؟ آیا خاک ملتشو خاک آمریکا رو فروختن؟ آب شیرین آمریکا رو فروختن؟ چی کار کردن؟ ایشون فقط اومده نذاشته که مسئله پیش بیاد که جان شهروندان آمریکا و نظامی هم شه. بنابراین در آمریکا با آزادی بیان هر کسی، آقا بهوانی، میتونه هر چیزی رو که دوست داره بگه، ولی آیا حقیقت داره یا نه سوال در اونجاست. بفرمایید.
بسیار ممنونم. بذارید بریم سوال آخر، و اینکه انتخابات در یعنی اینکه درخواست کرده بودن گاورنر کالیفرنیا از کار برکنار بشه زود هنگام و انتخابات به جلو بیفته. این کار در حقیقت روز 15 انجام شد، ولی جمهوری‌خواهان و طرفداران آقای ترامپ طرفی نبستن. چرا این کارا صورت میگیره به نظر شما؟ چیه ماجرا؟
البته در کالیفرنیا 52 دفعه خواستن که استانداران این ایالت رو برکنار بکنن، فقط یک دفعه این مسئله عملی شد و اون برکناری یک آقای دیویس بود که گاورنر کالیفرنیا بودن و اگه خاطر داشته باشید اون آقای آرنولد شوارزنگر، هنرپیشه معروف هالیوود، اومدن شدن استاندار این ایالت. اون فقط تنها دفعه بوده، یعنی 51 دفعه این مسئله شکست خورده. جواب ساده و کوتاه اینه که با وجود اینکه این کمپین این مسئله 200 میلیون دلار خرج برداشت، ارزان ترین راه و ساده ترین راهی که بتونن یک فرماندار رو عوض بکنن، استاندار رو عوض بکنن، از طریق ریکال هست که بگن که ایشون کار درستی نکرده و باید برکنار بشه. این ساده ترین راه و کم خرج ترین راه رو در واقع در خیلی از ایالات آمریکا انجام میدن، بعضی موقع از سناتورها و و و و. من فکر میکنم که این انتخابات که آقای نیوسام فکر میکردن با 17% برتری رای پیروز میشه ولی با 31% پیروز شد، نشانگر دو مسئله بسیار بسیار مهم بود. یک مسئله این بود که در داخل حزب جمهوری خواه، چون آقای لری الدر، ایشون کسی بود که یک اجرا کننده برنامه های رادیویی هستند که سیاه پوست هستن، عضو حزب جمهوری خواه هستن، ایشون در اواخر برای اینکه میدید نمیتونه جایی برای خودش از نقطه نظر حزب جمهوری خواه به طور مستقل داشته باشه، مجبور شد که طرفداری بکنه از سیاست‌های آقای ترامپ. خب در ایالت کالیفرنیا که شامل 54 یا 55 کرسی برای انتخابات آمریکا داره و پنجمین اقتصاد دنیا به حساب میاد، بسیار بسیار مشکله که بیایم یک فرماندار، یک استاندار ایالت رو برکنار بکنیم، اونم استانداری که عمه ایشون سخنگوی مجلس آمریکا هستن، منظورم خانم نانسی پلوسی هست که عمه آقای نیوسام هستن. بنابراین من فکر میکنم محاسبات اون طرفی ها قدری اشتباه بود، به دلیل اینکه آقای نیوسام از طرف حزب دموکرات طرفداران زیادی بین سرمایه داران کالیفرنیا، بین اون چیزی که به عنوان developers یعنی ملاکان بزرگ کالیفرنیا دارن و به خصوص در بین در واقع سیلیکون ولی که تمام اختراعات تکنولوژی آمریکا در اونجا انجام میگیره. بنابراین از نقطه نظر ایالتی آقای نیوسام برتری داشتن. اشکالی که برایشون پیش اومد سر همون مسئله کووید بود که بسیار بسیار به بعضی از قسمت‌های اقتصادی کالیفرنیا لطمه به وجود آورد و اینا خواستن که در واقع تغییری بدن. اما اگر آقای نیوسام قدری اون احساس برتری خودش رو کنار میذاشت، این مسئله براشون پیش نمیمد. ایشون بسیار به نظر من ایگوی خیلی بزرگی رو دارن و قصد هم دارن که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 4 یا 8 سال آینده شرکت بکنن، ولی دیدیم که آقای پرزیدنت بایدن اومدن به کالیفرنیا و به نفع آقای نیوسام شروع کردن به تبلیغات و این یک مسئله نشون داد که اگر دموکرات ها بیان و کلیج رای بدن میتونن جمهوری خواهان رو شکست بدن. ولی در اینجا من فکر میکنم که خیلی از جمهوری خواها به نفع رای ندادن، یعنی نمیخوام میگم برای آقای نیوسام رای ندادن، ولی اصلا رای ندادن چون اون آقای لری الدرز رو قبول نداشتن. اگر آقای نیوسام شکست میخورد برای آقای پرزیدنت بایدن بسیار بسیار گرون تموم میشد، برای اینکه خانم اون دومین سناتوری که از ایالت کالیفرنیا هستن، خانم داین فاینستن، در حالت سلامتی خوبی به سر نمیبرن و اگر جمهوری خواها در واقع قصدشون هم همین بود که بیان در کالیفرنیا این کار رو انجام بدن و گاورنر رو عوض بکنن و یه گاورنر جمهوری خواه بذارن و در این 14 ماه که به پایان اولین دوره آقای نیوسام مونده میتونستن اگه خانم فانیستن فوت میکرد یک سناتور جمهوری خواه بذارن، اون مسئله سنا رو عوض میکرد و اصلا این داستان اکثریت سنا آقای بایدن به هم میخورد و دیگه همه معادلات به هم میخورد. بنابراین این کودتای سیاسی شکست خورد و از اول هم پیش بینی میشد که شکست بخوره. منتها آقای نیسان میگم وقتی که دوران کووید بود عکسشون رو گرفتن توی رستوران نشسته بود بدون این که ماسک بزنه و اینا داشتن حال میکردن، خب برای خیلی ها ناراحت کننده بود، ولی به طور کلی من فکر میکنم که آقای پرزیدنت بایدن به موقع اومدن اینجا و مطمئن شدن که بزرگترین ایالت آمریکا و پنجمین اقتصاد دنیا در دست حزب دموکرات باقی بمونه و من فکر میکنم که نه تنها ایشون در 14 ماه آینده در اینجا حکومت خواهند کرد، بلکه دوره بعدی هم ایشون خواهند برد، چون جمهوری خواها در داخل کالیفرنیا اون اکثریت رو ندارند و جمهوری خواها در جنوب کالیفرنیا قوی تر هستن، همونطوری که در همین منطقه شما که زندگی میکنین اصلا آقا ببانه کووید در اون منطقه شما وجود نداره. من در دو سه هفته گذشته یک دو دفعه همون اورنج کانتی و ایروان و طرفا اومدم رفتم برای کار، اصلا آقا ماسک کووید در سیستم قسمت شما وجود نداره، نمیدونم چی شده، بقیه کالیفرنیا کووید داره، ماسک میزنیم، همه چیز هست، ولی اونجا که میان اصلا انگار نه انگار. خب این به نظر من این مسئله اشتباه شده.
علتش اینه که ایروان و اتفاقا این اورنج کانتی جنوب کالیفرنیا بخش جمهوری خواه ها و طرفداران ترامپه، علت اینه که اینجا ماسک رو نمبینینه. یه حربه از کار افتادم اینه که 48 ساعت پیش از انتخابات این آقای ادلر به صراحت اعلام کرد که تقلب شد در انتخابات، هنوز انتخابات شکل نگرفته این ابزار رو استفاده کردن. فکر نمی کنی دلایل شکستشون یکی هم همین بوده باشه؟
اون آره وانی، اون به خاطر اون بود که ایشون عرض کردم من در صحبت هام که ایشون در یک ماه گذشته مجبور شد وارد به طور دربست وارد کمپ ترامپیست ها بشه و این وقتی که وارد کمپ ترامپیست ها شد در واقع خواست که رأی بیشتری بیاره. من قبول ندارم این رو. اگر برگردیم به انتخابات فرمانداری کالیفرنیا در دوره قبل سه سال و نیم، ببخشید دو سال و نیم گذشته نگاه بکنیم، برگردیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 نگاه بکنیم، به همون درصد شکست همیشه بین جمهوری خواها و دموکرات هایی که رأی میدن در مسائل داخلی، منظورم ریاست جمهوری و گاورنرشیپ استانداری فرمانداری کالیفرنیا، همیشه بین 20 تا 30 درصد اختلاف رأی وجود داره. این دفعه هم همون اندازه شد. ریپابلیکن ها هیچ شانسی نداشتن آقای بهبهانی، هیچ شانسی نداشتن، ولی یک مسئله رو سعی کردن و خواستن یک تلنگری به حزب دموکرات زده باشن، مثل اونه که شما میخواین یه هندونه بخری هی فشار میده ببینید کدام قسمتش نرمه. این هندونه آمریکاست، 50 تا ایالته، اینا هی دست میزنن ببینن کدام قسمت نرمه، کجا میتونن فشار بیارن. ولی من فکر نمی کنم که این ایالت جز اون زمان آقای آرنولد شوارزنگر میتونست کسی دیگر رو جمهوری خواه داشته باشه. آقای آرنولد شوارزنگر هم به نظر من زیاد جمهوری خواه نبود و هرچی بود که بالاخره خانمشون که از خانواده کندی بودن، بنابراین نمیدونم چه جمهوری خواهی بود، ولی من شانسی رو نمیدیدم برای اینها. و دلایل شکست آقای لری اردر، من فکر میکنم خود آقای لری اردر بود که نتونست اون چیزی رو که میخواد بگه. آقای بهبهانی، سایه آقای پرزیدنت ترامپ بر روی حزب دموکرات و حرکات، ببخشید حزب جمهوری خواه و حرکات حزب جمهوری خواه بسیار بسیار سنگینه و من فکر نمی کنم تا زمانی که این سایه حذف بشه یا اینکه حداقل آقای پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیرن که یا دوباره بیان انتخاب بکنن، دوباره انتخابات بشن یا نه. بنابراین این سایه به نظر من خیلی سنگینه و کسی از زیر این سایه نمیتونه در بره. بفرمایید.
بله، بسیار ممنونم. و سپاسگزار مهرت هستم. البته یه اتفاق خوبی نیست، این یه چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه به راستی آمریکا، نه تنها آمریکا، جهان شقه شقه شده و خیلی از بعد از ترامپ در کاخ سفید همه چیز فعلا در هم و بر هم است، تا ببینیم که سرنوشت چه چیزی رو رقم خواهد زد. بازم از شما ممنون، سال خوشی رو برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار آرزو میکنم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما آقای آلبرت، سپاسگزارم.
با سپاس و بدرود.
تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه دنبال کردی باز هم از تو نازنین سپاسگزارم. متشکرم.